خوش آمدید به ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. ساعت 12 ظهر است به وقت ایران. من نسرین افشار هستم، به شما درود میگم و در یک ساعت پیش رو شما رو در این برنامه همراهی میکنم. اما امروز یک شنبه 26 بهمن ماه 1404 مصادف است با 16 فوریه 2026 میلادی. در برنامه امروز از راهپیمایی گسترده ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان از جمله مونیخ آلمان، تورنتو کانادا و لس آنجلس آمریکا برای شما خواهیم گفت. همینطور از ادامه مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو. اما پیش از پرداختن به آخرین تحولات در ایران، شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم مهران کریمی که نوشتن خبرها از صبح امروز هم بر عهده او بوده.
ممنون است و نسرین. شهرهای مونیخ آلمان، تورنتوی کانادا و لس آنجلس آمریکا روز شنبه شاهد تجمع ده‌ها هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از معترضان در ایران بودند. در شهر مونیخ و همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی بین‌المللی در این شهر حدود 250 هزار نفر در تظاهراتی که سخنران اصلی آن شاهزاده رضا پهلوی بود شرکت کردند. پلیس تورنتو هم تعداد شرکت کنندگان در تجمعی که در منطقه نورث یورک تورنتو برگزار شد را حدود 350 هزار نفر اعلام کرده. این راهپیمایی در چارچوب روز جهانی اقدام برگزار شد، عنوانی که شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری همزمان تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف جهان انتخاب کرده بود. در لس آنجلس آمریکا نیز پلیس این شهر تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی را دست کم 300 هزار نفر تخمین زد. در این تجمع نور پهلوی فرزند شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی کرد. در شهرهای دیگر جهان هم ایرانیان در همبستگی با معترضان ایران راهپیمایی برگزار کردند. اما مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته تهران حاضر است درباره محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای خود مذاکره کند، مشروط بر آن که تحریم‌های مالی علیه این کشور لغو شود. آقای روانچی در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی تاکید کرد تهران بار دیگر هر گونه پیوند زدن این مذاکرات با موضوعاتی مانند برنامه موشکی را رد می‌کند. آقای روانچی همچنین تایید کرد دور دوم مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. دو مقام آمریکایی به وبسایت آکسیوس اعلام کردند دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در دیدار خود در کاخ سفید بر تشدید فشار اقتصادی علیه ایران به ویژه در زمینه فروش نفت به چین توافق کردند. بر اساس این گزارش بیش از 80% صادرات نفت ایران راهی چین می شود و کاهش این خریدها می تواند فشار اقتصادی بر تهران را به طور قابل توجهی افزایش داد. یک مقام ارشد آمریکایی به آکسیوس گفت کمپین فشار حداکثری در کنار مذاکرات هسته‌ای با ایران و تقویت نظامی مداوم در خاورمیانه برای حملات احتمالی در صورت شکست دیپلماسی اجرا خواهد شد. تشدید فشار برای محدودیت فروش نفت به چین همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای و تقویت حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه انجام می شود. فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ نیز امکان اعمال تعرفه تا 25% بر کشورهایی را که با ایران تجارت می کنند فراهم می کند، اقدامی که می تواند روابط واشنگتن و پکن را پیچیده تر کند. بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی از بازداشت چند ساعته سهراب پورناظری آهنگساز و نوازنده تنبور در فرودگاه خمینی تهران پس از بازگشت از سفر خبر داد. به نوشته این خبرنگار آقای پورناظری در فرودگاه چند ساعتی بازداشت و پاسپورتش ضبط شده و پس از تشکیل پرونده به دادگاه معرفی شده. هنوز هیچ مقام رسمی در رابطه قضاییه از دلیل این اقدام خبر نداده، اما سهراب پورنازری در جریان اعتراضات دیماه چندین پست در صفحه شخصی اینستاگرام خود در حمایت از معترضان منتشر کرده بود و همچنین به سرکوب خونبار اعتراضات دیماه واکنش نشان داده بود.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید غیر از شنیدن خبرها از رادیو سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و تحلیلها و خبرهای بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
همطور که در خبرها هم گفته شد، در آخرین تحولات دیپلماسی خاورمیانه گفته شده مذاکرات میان ایران و آمریکا قرار روز سه‌شنبه در ژنو با میانجیگری عمان برگزار بشه. وبسایت آکسیوس هم گزارش داده که نمایندگان دونالد ترامپ از جمله جارد کوشنر و استیو ویتکوف با موضعی سختگیرانه در این مذاکرات حاضر خواهند شد و انتظار دارند پاسخ جمهوری اسلامی را هم دریافت کنند. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان گفت که ترجیح دونالد ترامپ دستیابی به توافق است، اما رسیدن به توافقی دیگر با جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد بود. موضعی که نشان دهنده تنش میان تمایل به مذاکره و واقع بینی درباره چالش‌های پیش روست. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که تحولات منطقه رو پیگیری می‌کنه اینجا در استودیو با ماست. ایلیا خوش آمدی. در آخر این خبرها درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا گفته شده که قراره این مذاکرات روز سه‌شنبه برگزار بشه. درباره روند و جزئیات احتمالیش می‌دونیم؟
بله، این عمان نه تنها میانجی خواهد بود، بلکه همچنان میزبان خواهد بود، اینطور که دولت سوئیس اعلام کرده. گفته حتی در مذاکرات ژنو این بار خود عمان میزبان خواهد بود، یعنی کل شاکله مذاکرات بر عهده عمان خواهد بود اون رو مدیریت کنه. و به نظر میسه همچنان بدر البوسری وزیر خارجه عمان پیام رسان میان دو طرف خواهد بود، چون که همچنان مقام های ایرانی تأکید دارن میکنن که مذاکرات غیر مستقیم هست. یک وزیر خارجه میانجی میان دو طرف پیام رسانی میکنه در این زمینه. جارد کوشنر و استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه از طرف آمریکا حضور خواهند داشت. به طور قطع به نظر میرسه هنوز مشخص است که آیا مقام های دیگری هم حضور خواهند داشت، چرا که در مذاکرات عمان که روز 17 بهمن برگزار شد فرمانده سنتکام هم حضور داشت، فرماندهی مرکزی ایالات متحده. از طرف ایران هم عباس عراقچی رهبر گروه مذاکره کننده خواهد بود، وزیر خارجه ایران، که آقای تخترانچی بهش اشاره شد در خبرها، صحبتهایی که کرده در مصاحبه با سرویس جهانی شبکه بی بی سی، باز بر این مسئله تأکید کرد که جمهوری اسلامی مسئله غنی‌سازی صفر رو نمی‌پذیره، چیزی هست که برخلاف اون چی که آقای ترامپ یک روز قبل از اون گفته بود به خبرنگاران که غنی‌سازی رو به هیچ وجه نمیخواد در ایران صورت بگیره. خب این مسئله مورد اختلاف هست میان دو طرف، اما مشخص است که دو طرف چقدر به هم امتیاز دارن. میخواد این که خبرها در این زمینه متفاوت است. از جمله هاکان فیدر وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای که داشته چند روز پیش گفته آمریکایی‌ها یک نسبتی از غنی‌سازی رو پذیرفتن. هنوز هیچ کدوم از این اخبار راستی آزمایی نشده و پشت پرده خیلی مسائل داره اتفاق میفته، همینطور که مقام ها حرفای متفاوتی میزنند. از جمله آقای روبیو که مصاحبه کرده با پولیکود به این مسائل هم اشاره کرده.
ایلیا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان درباره ایران گفته که ترجیح دونالد ترامپ دستیابی به یک توافق، اما رسیدن به توافقی دیگه با جمهوری اسلامی بسیار دشواره. با توجه به تحرکات آمریکا در منطقه، ارزیابی تو در این مورد چیه؟
آمریکا داره کمپینی رهبری میکنه، کارزاری برای فشار بر تهران. به نظر میسه نگاه آقای ترامپ، به خاطر اینکه ما شاهد بودیم تا این ماها، حداقل ماهایی که یک سال و اندی که میگذره، رسیدن به توافق رو ترجیح میده. البته به گفته آقای ترامپ یک دکترین صلح با استفاده از قدرت، صلح با استفاده از قدرت رو داره ترجیح میده. این تجهیزات نظامی که ارسالشون به نزدیکای ایران بعد از سرکوب خون اعتراضات آغاز شده، آقای ترامپ ازش پرسیدن که در چه صورتی به ایران حمله نمیشه. گفت که در صورتی حمله نمیشه که ایران یک توافق قابل قبول به ما بده. این مسئله توافق قابل قبول مسئله است که روش بحث است. ایران جمهوریستان همچنان داره میگه فقط موضوع هسته‌ای است. آقای مارکو روبیو در مصاحبه‌ای که داشته با پولیتیکو هم به این مسئله اشاره کرد، گفت به هیچ وجه ایران اجازه دستوری به صورت هسته‌ای داده نخواهد شد. البته از این هم صحبت کرد که اگر آیت الله به گفته خودش اشاره است به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اگر بخواد با آقای ترامپ دیدار بکنه، آقای ترامپ با او دیدار خواهد کرد، چرا که به گفته آقای روبیو آقای ترامپ دیدار رو مسئله‌ای به عنوان امتیازی یا عقب نشینی نمی‌بینه، بلکه راهی می‌بینه برای حل و فصل مشکلات جهانی. در این زمینه خب بعید هست که آقای خامنه‌ای چنین درخواستی بکنه، حتما بپذیره این مسئله رو، که اگر بپذیره خب یک اتفاق دیگه‌ای در جهان خواهد افتاد. اما آقای ترامپ روز 24 روز چند روز روز 21 بهمن در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود که توافق خوب اونه که توش انرژی هسته‌ای نباشه، موشک نباشه، این و آن و این. مقام‌های آمریکایی از اون خود مارکو روبیو پیشتر گفته بودن مسئله هسته‌ای هست، مسئله موشکی هست و مسئله حمایت تهران از گروه‌های نیابتی. خب اینها حرف‌های متفاوتی است. اون چه در مذاکرات داره پیش میره مسئله هست که اضافه میشه بهش فشار اسرائیل برای اینکه بتونه امنیت خودش رو تضمین کنه، و اینطور که در گزارش‌های مختلف اومده مسئله موشکی چیزی است که اسرائیل می‌خواد باشه پای میز مذاکرات.
ببین در راستای صحبت تو وبسایت آکسیوس هم درباره نشست آتی نمایندگان ترامپ و جمهوری اسلامی گفته که اونها از موضع سختگیرانه در قبال ایران برخوردار خواهند بود. این رویکرد در شرایط فعلی سیاسی تا چقدر میتونه حالا عملی و مؤثر باشه؟
نسیم وبسایت آکسیوس در گزارشی که تایید کرده اولش اشاره کرده به دیدار روز 22 بهمن آقای ترامپ و آقای نتانیاهو و گفته توافق کردن برای فشار بر تهران در زمینه صادرات نفت، به ویژه که با بزرگترین محل درآمد تهران هست، درآمد ارز تهران که چین بزرگترین خریداره. یک به اختلاف نظری اشاره کردن که میان اسرائیل و آمریکا هست، چرا که آقای نتانیاهو مذاکرات رو بی نتیجه میدونه از الان، اما آقای ترامپ تاکید داره که باید شانس داد به مذاکرات. اما در ادامه این گزارش اومده که استیو ویتکوف و جارد کوشنر در گفتگوهای که با آقای ترامپ داشتن همچنان بر دشوار بودن توافق قابل قبول به گفته اونها با ایران تأکید کردن، اما گفتن تا اینجای کار ایرانی ها حرفهای درستی زدن، تا اینجای کار به گفته این خبر سایت خبری، اما تأکید کردن که این دو گفتن که برسیدن به یک توافق با ایرانی ها صحبت خواهند کرد، موضع سرسختانه خواهند داشت، و این موضع سرسختانه هنوز مشخص نیست آیا منظور فقط موضوع هسته یا دیگر موضوعات رو هم میخواد شامل بشه.
سپاسگزارم از تو. همکارم ایلیا جزایری با ما بود. اما روز شنبه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی چندین تظاهرات بزرگ در شهرهای مختلف از جمله مونیخ، لس آنجلس و تورنتو برگزار شد. تعداد شرکت کنندگان در تجمع مونیخ حدود 250,000 نفر و در لس آنجلس و تورنتو حدود 350,000 نفر برآورد شد. همزمان با تظاهرات مونیخ و سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، محمد زرقامی همکارم گفتگوی داشته با شهرام خلدی، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریوی کانادا، درباره شرکت کنندگان در این تظاهرات.
وقتی که توی سیاست تطبیقی و تاریخ جنبش های سیاسی ما نگاه میکنیم، چه در کشور خودمون چه در جاهای دیگه، معمولا در این برهه های تاریخی حتی اونهایی هم که تردید دارند پیوستن به جنبش ها. و ما توی فضای اجتماعی هم، حالا این که من عرض میکنم خیلی انکدوتال، خیلی نمونه ای هست، ولی خیلی ها بودن که گفتن ما با به قول خودشون آقای پهلوی و کسانی که دورور ایشون هستن موافق نیستیم، ولی معتقدیم که به اینجا هم میپیوندیم. خیلی های دیگه هم و پیوستن، گفتن چیزی حدود 250,000 نفر که اکثریتشون ایرانی بودن در مونیخ هستن. غیر ممکن هست که همه این 250,000 نفر سلطنت طلب یا پادشاهی خواه یا پهلوی خواه یا هرچی که اسمشون رو بگذاریم از نظر طرفداری شاهزاده رضا پهلوی باشند. قطعا یک قسمت مشخصی یا قسمت قابل توجهی فقط به خاطر نام پهلوی، فقط به خاطر پادشاهی خواهی و اینجور چیزا اونجا نیستن. ایدئولوژی های دیگه، گرایش های دیگه هم هستن. دیروز شاهزاده رضا پهلوی گفتن که در ایران آینده صندوق رای همه چیز رو تصمیم میگیره و خانم نرگس محمدی میتونن رئیس جمهور بشن یا نخست وزیر بشن، بسته به اون چیزی که مردم رأی میدن. من فکر میکنم اون چیزی که ایشون گفتن توی صحبت امروزشون، سخنرانی امروزشون، این یک صدایی، یک صدا بودن به معنای تک صدا بودن نیست. متاسفانه کسانی که از ترومای 57 به شدت رنج میبرن، و این یه ترومای عمومی هست و باید ما این رو بپذیریم، بعضی هاشون
البته من دیدم آقای خلدی، آقای خشایار دهیمی از نویسنده های سرشناس هم اشاره کرده بودن که هر اتفاقی بخواد بیفته که برمیگرده به اکنون و آینده، تا مسئله، یعنی تا تکلیف ما با 57 مشخص نشه و اون مسئله 57 رو حل نکنیم، موضوعشو میتونه تبدیل بشه به یک حالا وضعیتی مشابه. آیا ما میتونیم چنین دیدگاهی هم داشته باشیم؟ چون شما از ترومای 57 میگید.
همون بله، و شما میدونید که من رسالم رو در این مورد نوشتم. من فکر نمی کنم، ببینید، من میدونم که ما به خاطر فرهنگ استبداد زده ای که کشورمون هزاران سال داشته، طبیعتاً یه دهی از کسایی که به خصوص سبقه چپ دارن خیلی پارانوید شدن، ولی و به خصوص که اونایی که سبقه چپ داشتن رفتن با آقای خمینی پیوستن. حالا یک دهی از اونها اومدن پارسال تو مونیخ گفتن که من جمهوریت رو، مفهومش رو، از شاهزاده رضا پهلوی درک کردم. من خودم در یک گفتگوی طولانی 4.5 ساعت که 3-4 سال پیش با ایشون داشتم، کاملا متوجه شدم که مسئله جمهوریت و مشروطگی فرای مدل حکومت برای ایشون خیلی مهم هست، و من فکر میکنم مردم از تبلیغات جمهوری اسلامی عبور کردند و این همبستگی ملی که ما میبینیم، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، ایران خواهی است، تمامیت خواهی نیست. و پرسش این هست که ما اجازه بدیم صدای همدیگر رو بشنویم، چون همونجوری که خود شما هم دیگه تحصیلات دارید در این مورد میدونید، جان ژاک روسو، حالا من دارم نقل به مضمون میکنم، میگه اونجایی که قرار باشه همه با هم حرف بزنن، هیچ کس صدای همدیگر رو نمیشنوه. من فکر میکنم که ما وارد این سنت پارلمانتاریانیسم همدیگر رو شنیدن داریم میشیم، و به نظر من میرسه که اگر یک کمی خوشبین باشیم میتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم با هم دیگه و بریم به سمت اون دوران گذاری که حداقل برای اون دوران گذار ایشون، شاهزاده رضا پهلوی، قول دادن که تا آخرش با مردم ایران باشن. و به نظر من این فرصتی هست، این بزنگاه تاریخی هست که باید افکار عمومی جهان رو با این تجمعها ما به نفع خودمون بسیج بکنیم.
چقدر فکر میکنید چون این تجمع هایی میتونه چون این کاری رو بکنه؟ این اولین بار نیست که حالا این تجمع در مقیاس خودش خیلی بزرگتره، قابل قیاس با تجمع های پیشین نیست، اما ما در زن زندگی آزادی هم تجمع به نسبت کوچکتر اما بزرگی رو دیدیم در برلین، اما اینها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چه تصویری رو میتونه بسازه؟ آیا این تصویر، چون شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌های خودش از مداخله بشردوستانه بارها صحبت کرد، از دونالد ترامپ درخواست کرد که اقدامی رو که در موردش صحبت میکنه انجام بده، آیا این همه اون راهیه که به هر حال جامعه ایرانی بیرون از ایران میتونه بره برای اینکه یک اقدامی صورت بگیره تا نظام جمهوری اسلامی فرو بپاشه؟
و بیشتر از اون، بله. ببینید، مشکلی که در زن زندگی آزادی وجود داشت این بود که، و من یکی از منتقدان بسیار پرسر و صدا و سرسخت منشور جورج تاون بودم، کلمه همبستگی ملی در اون منشور به کار برده نشده بود. خیلی از ماها که معتقد بودیم به خاطر بیش از اندازه چند صدایی شدن اروپایی ها دائم در اون موقع کانادایی ها، من با رهبران سیاسی کانادا در ارتباط بودم، از من میپرسیدن که بالاخره رهبر این جنبش کیه، و بعد یه دی میومدن میگفتن انقلاب تک رهبری نداریم، و من پاسخم این بود
که البته اون موقع صحبت از اینم میشد دیگه، میگفتن اولین جنبش بی سر هستش، و ضمن اینکه اشاره میشد به شیوه های به شکل جدید
دیگه، البته اشتباه میکردن دیگه، برای اینکه جنبش هایی که خیلی در اروپای شرقی به وجود آمد چندین رهبر داشت، فقط مثلا لخ والسا که نبود، که چندین رهبر دیگه هم بودن توی لهستان، حالا لخ والسا بیشتر به دنیای خارج شناخته شده بود، یا فقط واتسلاف هاول که نبود در چکسلواکی، چندین رهبر دیگه هم بودن، انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، دیگه خود شما بهتر از من میدونید چند رهبری بودن. هیچ انقلاب کلاسیک موفقی نداشتیم که نتیجه به خصوص دموکراتیک پیدا بکنه و لزوماً تحت یک رهبر باشه. اتفاقی که افتاده اینجا بقیده من این هست، و این نگرانی دیگر رهبران اپوزیسیون رو من میخوام بهش پاسخ بدم. هیچ اشکالی نداره که اونها بیان و با ایشون همکاری رو کنن و ایشون سخنگو باشن، چون در نهایت کسی نام دیگران رو صدا نکرده. وقتی که کسی جاوید شاه گفته، منظورش جسد پیکر مومیایی شده یه رضا شاه که معلوم نیست کجا دفن شده نیست، منظورش پیکر محمد رضا شاه نیست، منظورشون همین شاهزاده ای هست که حتی توی پروتکل ها به ما گفتن که ننویسن کینگ رضا پهلوی، نگن رضا شاه دوم. برای همین پروتکل های تجمع ها قربان، وقتی که اینقدر ایشون در این مورد اصرار دارند که به اصطلاح چیز باشه، خودشون رو جز این که صدا و پژواک مردم ایران باشند نمیدونن، و بقیده من دست ایشون دراز هست به سمت همه دیگران، و این بهانه جویی ها رو در مورد این که برند پهلوی شناخته شده است از سطح دنیا باید کنار گذاشت. بالاخره یک سکانداری احتیاج داره در شرایط فعلی.
گفتگویی شنیدید با شهرام خلدی، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریوی کانادا، درباره شرکت کنندگان در این تظاهرات روز گذشته و خواسته های اونها از جوامع بین المللی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
عموی جاویدنام پدرام خالوی از معترضان دیماه به رادیو فردا گفته که این نوجوان 15 ساله 19 دیماه در سراح سیمین اصفهان بر اثر اصابت گلوله جنگی به سینه‌اش جان باخت. پدرام خالوی متولد تیر 1389، دانش آموز پایه 9 و بازیکن رده نوجوانان تیم سپاه اصفهان بود، و علی خالویی عموی او به رادیو فردا گفته که او در آغوش پدرش جان باخته. همکارم فرشته قاضی با علی خالویی عموی پدرام در انگلستان گفتگو کرده.
رفتن که یکی از دیدار یکی از فامیلاشون که گویا مسنسال بوده تو این شرایط رفتن برش دارن بیارنش خونه. بر که میگردن میخوان سوار ماشین بشن، شلوغ میشه، اعتراضی ها میان داخل کوچه، دور مامور نیروی انتظامی گاز اشک‌آور میزنه، گاز اشک‌آور که میزنه دیگه اینا جایی رو نمیبینن. همون لحظه برادر و بچه برادر من که همراهش بوده با داییش، متاسفانه گاز اشک‌آوری که میزنن بچه باباش از دید خارج میشه، میترسه، به داییش میگه بابام کجا رفت؟ میگه بابات الان میاد، دایی رفت سوار ماشین بشه ماشین رو بیاره. تو این لحظه بچه میره به هوای پدرش، میگه من میرم با بابام بیا. همون لحظه اینی که برادر من توضیح داره، میگه همون لحظه یه نفر با فاصله 1.5 متری یه تیر مستقیم شلیک کرد به بچه من. نیا بچه من دیدم جلوم افتاد رو زمین. من فکر کردم که ساچمه خورده، چون خود برادر منم ساچمه خورده بود. من فکر کردم ساچمه خورده. رفتم بچه رو بلند کردم، دیدم غرق خونه. هرچی داد زدم که به پدرام پدرام بابا پدرام بابا، جواب منو نمیداد. گفتم باش، بچه رو گذاشتم تو ماشین و بردمش بیمارستان. وقتی که رسیدم بیمارستان، تحویل بیمارستان دادم، بچه من فوت کرده بود. به دلایلی اینا ترسیده بودن که فردا بچه رو بهشون تحویل ندن، میبرنش خونه. جمعه شب بچه خونه بوده، شنبه صبح که میبینن دیگه به هیچ نتیجه نمیرسن و کسی برای اینا جواز کفن و دفن صادر نمیکنه، هیچ دکتری حاضر نمیشه که بیاد تو خونه برای اینا که جواز کفن و دفن صادر کنه. بچه رو مجددن ورش میدن، میبرننش باغ رضوان، تحویلش میدن و اونجا یک هفته طول میکشه تا جنازه رو به اینا تحویل بدن. چرا؟ چون بهشون گفتن که ما باید کالبد شکافی کنیم روی جنازه و دلیل فوت رو عنوان کنیم. که من ازشون پرسیدم که مشکل برای جنازه پیش اومده، و گفتن نه، جنازه صحیح و سالم بود، فقط از توی پاش دیدن یه سوراخی زده بودن که همون سوراخ مالی دیگه، این که بخوان مثلا تیک پارش کنن یا جراحیش کنن و اینا نه.
کجاش گلوله خورده بود پدرام؟ گفتید که پدرش هم گلوله ساچمه‌ای خورده بود، یعنی توی همون
پدرش...
همون صحنه، همون موقعی که پدرام گلوله جنگی خورده چه جوری بود؟
ببینید اون لحظه‌ای که پدرام گلوله جنگی توی سینه‌اش خورده، یه تیر مستقیم زدن تو سینه‌اش، زمانی که زدن تو سینه‌اش دیگه غرق خون شده، افتاده رو زمین، که داداشم میگه وقتی من زبانی که بلندش کردم بچه من داشت تو دستم جون میداد. که من فکر نمی کردم تیر جنگی خورده باشه. زمانی که رفت بیمارستان متوجه شدم تیر جنگی خورده.
و خودش هم اونجا همون روز همونجا گلوله ساچمه‌ای خورده بود یا؟
بله بله، خودش هم همونجا تو همون لحظه گلوله ساچمه‌ای خورد. که من باش صحبت میکردم، گفت 3-4 تا گلوله تو دستم بود، که من دیگه انقدر که اوضاعم خراب بود دیگه دنبال درمون خودم نبودن، که اومده بودن خونه بالاخره خودشون در آورده بودن گلوله های ساچمه‌ای رو.
پیکر پدرام رو با چه شرایطی تحویل گرفتن؟ بعضی خانواده ها میگن که ازشون پول گرفتن، بعضی خانواده ها میگن گفته بودن بسیجی اعلام کنید، یا ازشون تعهد گرفتن که مثلا حرفی نزنن، سکوت بکنن. در مورد پدرام چطور بوده؟
در مورد پدرام من صحبت کردم، گفتن نه تعهدی از ما گرفته شد، نه پولی از ما پولی پرداخت کردیم. جنازه رو روز پنجشنبه تحویل گرفتیم و خاک سپاری کردیم و تو مراسم خاک سپاری هم هیچ مشکلی برای ما پیش نیومد. این حرفی بوده که برادرم زده.
و بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا خانواده وضعیتشون به چه صورتی بود؟ آیا تحت فشار؟
الان ببینید، بعد از این جریان تو همون مراسم بوده که حالا اون محلا چه ارگانی یا چه ستادی اومده بودن به اینا گفته بودن که آقا ما بچه رو شهید اعلام کنیم، که اینا همه مخالفت کردن، گفتن نه ما نمیخوایم همچین چیزی بشه، چون اصلا این یه بچه کوچیک بوده، از سیاست سر در نمی آورده، نه این وری بوده نه اون وری، و با این قضیه مخالفت کردن. در حال حاضرم که شرایط خانوادهشون خیلی بده، هم مادر هم پدر از لحاظ روحی خیلی خرابن، اصلا نمیتونن به زندگی برگردن. این هر جوری که درد خیلی بزرگه و هیچ کس نمیتونه درک کنه که الان اونا چه حالی دارن. امروز هم داداشم رفته بودن سر خاک پسرش و میگفت هر روز که من از اون محل رد میشم، از سرای سیمین رد میشم، وقتی میبینم که پسرم اینجا روی دستم مرد، اصلا حالم بد میشه. میگه از اون محل انقدر بدم میاد به خاطر اینکه بچه من اونجا فوت کرد. و همیشه هم میگه من این صحنه ها رو تو فیلم دیده بودم که یه بچه تیر میخوره میفته رو زمین، باباش رو دستش میگه من بچه خودم رو خونالود رو دستم گرفته بودم. میگه بچه من تو دست من داشت خرخر میکرد. وقتی اینو میگی اصلا به هم میریزی. میگه بچه من تو دست من داشت خرخر میکرد. میگه وقتی بردمش بیمارستان، بعد جنازه بچه‌م رو دستم بود، من نمیدونستم، فکر کردم تا تیر جنگی، من فکر نمی‌کردم تیر جنگی خورده باشه، گفتم ساچمه خورده این بچه‌ی من تو دست خودم مرد. گفت هیچ وقت این صحنه رو فراموش نمی‌کنم. نمی‌دونم
در مورد خود پدرام میشه به ما بگید؟
خود پدرامو من متاسفانه آخرین باری که پدرامو دیدم خیلی کوچیک بوده، ولی از بچه ها، از داداشم یا خواهرام که باشون در ارتباط بودم میپرسیدم، گفتن که بچه خیلی با ادبی بوده، درسش خیلی خوب بود و جز نوجوانان سپاهان بود و خیلی علاقه داشته به ریاضی. الان توی مدرسه اصلا همکلاسیاش وضعیت خوبی ندارن، وقتی میبینن که پدرام تو اون کلاس نیست همه گریه میکنن، کسی حاضر نمیشه بره تو اون کلاس، میگن چون که پدرام نیست الان جاش خالیه، همه گریه میکنن. تا اونجور که من از مادرش شنیدم میگفت همکلاسیش حاضر نمیشه دیگه رو نیمکت بشینه، میگه دیگه پدرام نیست، من اینجا دیگه نمیخوام درس بخونم.
گفتگوی فرشته قاضی رو شنیدید با علی خالویی، عموی جاویدنام پدرام خالویی 15 ساله از جانباختگان اعتراضات دیما. اما گروهی متشکل از 38 عکاس و فیلمبردار مستقل ایرانی مقیم خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای هر گونه همکاری هنرمندان با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. در این بیانیه که نسخه‌ای از اون روز چهارشنبه 22 بهمن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، به برگزاری جشنواره‌ها و مراسم رسمی حکومتی به ویژه برنامه‌های دهه فجر اشاره شده و این رویدادها ابزاری برای مشروعیت بخشی به یک نظام سرکوبگری توصیف شده. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با جواد منتظری، فوتوژورنالیست و عکاس ساکن نروژ که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، ابتدا از جزئیات اون پرسیده.
ببینید، اون چیزی که تو این بیانیه برای ما مهم هست، علاوه بر یک شکل هشدارگونه، یک یادآوری هست و از جانب کسایی که خودشون دستی در کار هنر تصویر دارن، برای کسانی که مثل همقطاران خودشون توی همین حرفه و همین شغل هستن. ببینین، ما همیشه باید یادمون باشه که رابطه قدرت و هنر رو ما همیشه باید بهش توجه داشته باشیم. جایی که قدرت احساس میکنه که برای سفیدشویی خودش، برای تطهیر چهره خودش، برای نشون دادن یک وجهه بهتری از خودش در نزد عموم مردم، رو میاره به هنر و از هنرمندا استفاده میکنه، برای اینکه ویترین درست کنه که اون ویترین اون رو مورد قبول و مورد پذیرش کنه در اذهان مردم. وقتی که ما به جمهوری اسلامی میرسیم که 4 دهه داره سرکوب میکنه، داره کشتار میکنه و میشه گفت که تقریبا اکثر قریب به اتفاق همه ماها این رو تجربه کردیم. من خودم شخصا از 13 سالگی، از سالی که انقلاب شروع شده، این رو تجربه کردم و همچنان تا امروز ادامه داره. پس از 4 دهه کشتار و سرکوب، حکومت درست به نقطه‌ای رسیده که کشتار و سرکوب رو به نهایت اعلاش رسونده که برای تقریبا هیچ ایرانی قابل پذیرش نیست. من حتی فکر میکنم که اگر روزی فرصت بشه، من مطمئنم حتی برای طرفداران جمهوری اسلامی این حد از قساوت باورپذیر نیست. در همچین شرایطی که همزمان شده با جشنهای حکومتی برای سالگرد انقلابی که تأکید میکنم انقلاب دزدیده شده 57، این انقلاب قرار نبود که این شکلی باشه. به هر حال برای پاسداری از این روزها که این کاری که حکومت داره میکنه، در این جشن حکومتی که همزمان شده با این سرکوب، من فکر میکنم وظیفه هر هنرمندیه که این شرایط رو درک کنه، برای اینکه الان دقیقاً این رژیم اسلامی، این حکومت اسلامی بیش از هر وقتی نیاز داره که به حضور هنرمندان برای اینکه عادی سازی بکنه روند اتفاقات رو، داره به شکل‌های مختلف این عادی سازی رو انجام میده، چه در داخل ایران چه در بیرون از ایران. یکی از اوناش که با دهه فجر همزمان شده، شرکت نکردن در این جشنیه که اینها میخوان ویترینی برای خودشون بسازن که همه چیز رو عادی نشون بدن، میخوان خودشون رو تطهیر کنن. من فکر میکنم که نفس هنر
معنای واقعی هنر در اینه که هنرمند درک کنه در کجا ایستاده و در این شرایط جلوی خودش رو بگیره و وارد این بازی سفیدشویی حکومت نشه. این کمترین انتظاریه از یک هنرمندی که افکارش، ذهنیتش متفاوت هست با یک آدمی که داره زندگی عادیش رو میکنه و اون به یک چیزهای فلسفی، به یک معانی پشت پرده میاندیشه میشه و این انتظار ازش میره که اینجا درست رفتار کنه و وارد این بازی نشه.
همونطور که میدونید بسیاری از هنرمندان عرصه‌های مختلف حتی در ایران از جشنواره حکومتی فجر استقبال نکردند و از شرکت در اون خودداری کردند. به نظر شما این روند ادامه می‌یابه؟
این بستگی داره به این خواست که ما چقدر روی آمال و آرزوهامون برای جامعه بهتری که بعد از جمهوری اسلامی بهش فکر میکنیم بتونیم روش وایسیم و بتونیم روش پایمردی کنیم و چقدر بتونیم خودمون رو روی این لاین و روی این خط نگه داریم. این که میشه یا نمیشه من نمیتونم بگم مطمئنم که این زیاد میشه یا کم میشه، ولی در این 14 نشون داده که جمهوری اسلامی بسیار باهوش یه روند عادی سازی. هنرمندهایی بودن که ولی همچنان موندن، ولی یک اتفاقی که مثل یک موجی داره رو به بالا میره اینه که حضور کلی هنرمندا کمتر شده. همین ماجرایی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی هنرمندا شروع کردن دیگه به سیستم مجوز مراجعه نکردن، این یکی از دستاوردهای این ماجراست. این که این همه فیلم ساخته شده بدون مجوز که توجه های جهانی هم گرفته، این در همین ایستادن پشت همین خواسته که ما اساساً نباید به مرجع حکومتی توجه کنیم و اونو باید جدا کنیم و زندگی هنری ما باید به سمت خودش بره. این دستاورده من احساس میکنم که قرار بیشتر بشه، هرچند که اونا تلاش میکنن به انواع مختلف از راه های مختلف آدم ها رو توی تیم خودشون بکشونن با وعد و وعید و حتی اینکه شما اگر وارد این سیستم بشین وارد یک پد و یه راه موفقیت میشید. حالا این موفقیت میتونه مالی باشه، میتونه حضورتون در مطبوعات باشه، در جاهای مختلف باشه، ولی این روند به نظر من داره ضعیف میشه و هر دفعه که حکومت بدتر برخورد میکنه هنرمندا بیشتر به خودشون میان و بیشتر مقابل این ماجرا میستن.
گفتگویی بود با جواد منتظری، فوتوژورنالیست در نروژ، در مورد بیانیه عکاسان و فیلمبرداران در نفی هنر در خدمت سرکوب.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با استناد به گزارش‌های میدانی از جمله چند استان از سرکوب خاموش در مدارس خبر داده و گفته که این شورا در شبکه ایکس اعلام کردند بر اساس اسناد دریافتی نیروهای غیر تخصصی در قالب یک الگوی سیستماتیک وارد مدارس شدند و اونچرا که تفتیش عقاید نامیدند در محیط‌های آموزشی دنبال می‌کنند. همکارم رویا ملکی در همین زمینه گفتگویی داشته با سعید پیوندی و از او پرسیده اگر فضای مدارس امنیتی بشه چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت.
اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده یه نوع شکاف بین نسلی بسیار رادیکال هست بین نسل جوان ایران و حکومت. آشکارترین و مهمترین نشانش هم اتفاقاتی که در مدارس ایران میفته و یا در دانشگاه ها و میبینیم که حکومت با وجود اینه که یه آموزش ایدئولوژیک و یه نوع شستشوی مغزی بسیار غلیظ داره برای اینکه نسل جوان رو به طرف خودش جلب بکنه، ولی نتیجهش کاملا معکوسه و نسل جوان روز به روز دلزده تر و دورتر میشه از حکومت و حتی متنفر میشه از حکومت. حالا اگه در چنین شرایطی حکومت تلاش بکنه باز هم بیشتر از گذشته این فشارهای ایدئولوژیک رو در مدرسه به دانش آموزا تحمیل بکنه، ما میتونیم شاهد یه وضعیت واقعا گاهی انفجاری باشیم. همونجوری که مشارکت دانش آموزا در این جنبش بسیار حیرت آور بود برای حکومت، بیش از 120 نفر از دانش آموزا جان باختن، بیش از 100 دانشجو جانشون از دست دادن، حدود 14-15% 10,000 دستگیر شده دانش آموز دانشجو هستن. خود همه اینها نشون میده که چه دره عمیق بین حکومت و نسل جوان به وجود اومده و حکومت به جای اینکه فکر کنه به این بریدگی عمیق بین خودش و نسل جوان، باز هم بر شدت فشارهای امنیتی و ایدئولوژیک خودش افسوده میکنه. حکومت درست داره مسیر معکوس ها میره، یعنی تنفر بیشتر، واکنش شدیدتر بچه ها و یه نوع دلزدگی عمومی از محیط های آموزش که در گذشته هم وجود داشته، ولی الان داره دیگه کم کم به یک پدیده عمومی، به یک اپیدمی داره تبدیل میشه.
آقای پیوندی، اشاره کردیم به شکاف بین نسلی رادیکال بین نسل جوان و حکومت. فکر میکنید این شکاف چه پیامدهای بلند مدتی میتونه برای سرمایه اجتماعی ایران داشته باشه؟
این گسست و این بریدگی خیلی رادیکال، مهمترین نتیجه‌ای که داره اینه که اون روندهای جامعه پذیری جوان‌ها دچار اختلال میشه. یعنی در همه دنیا مدرسه محل گفتگو بین نسل هاست و همینطور برای یاد گرفتن و درونی کردن هنجارهای اجتماعی، یعنی دانش آموز از این طریق به شهروند تبدیل میشن، به کسایی تبدیل میشن که به نظم اجتماعی باور میکنن و خودشون را منطبق و سازگار میکنن با نظم اجتماعی. در ایران درست این رونده که آسیب دیده و این رونده که تبدیل به یک امر ناممکن شده و این دیالوگ ناممکن بین نسل ها، نتیجهش دو چیز خواهد بود: یا کسایی که میتونن از ایران میرن، یعنی این روند فرار جوانا از ایران در سالهای آینده باز هم بیشتر میتونه تشدید بشه اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه. حالت دومش، جوانایی که در ایران میمونن میتونن دچار اشکال مختلف مشکلات روانی، مشکلات اجتماعی باشن به جهت ناسازگاریشون با اونچه که حکومت اجبار میخواد بهشون تحمیل بکنه. جوانا خیلی به طور غریزی از طریق تجربه های زیسته و رابطه‌ای که امروز میتونن با دنیا داشته باشن، مستقل از حکومت، مستقل از اون برنامه درسی مدارس، یاد میگیرن که امروز جوان بودن چه معنایی داره، دنیا اصلا داره چجوری زندگی میکنه و دنیایی که حکومت میخواد اینا رو از این آگاهی و از این تماس با دنیا باز بداره. میشه گفت یه نوع اختلال واقعی به وجود میاد در روند رشد نسل جوان ما، رشدی که باید همراه با عشق باشه، همراه با دوست داشتن باشه، همراه با مراقبت باشه، همراه با دلبستگی باشه به میهن، به مدرسه، به نسل‌های دیگه. میتونه کاملا به یک روند وارونه تبدیل بشه و ما یه نسل جوان پرخاشجو، بی‌اعتماد، به شدت بی‌باور به نسل‌های بزرگتر و حکومت و نهادهای رسمی. ما داریم همچین جامعه‌ای رو به وجود میاریم و زندگی می‌کنیم.
آیا این روند رو آقای پیوندی میشه به نوعی کنترل اجتماعی نهادی اسمش رو گذاشت یا دونستش؟
ببین، تمام نظام‌های آموزشی دنیا یکی از کاراشون همینی که شما گفتید. منتها کنترل اجتماعی در جامعه شناسی به معنای منفی، یعنی به عنوان کنترل به معنای امنیتیش نیست. به معنی اینه که جوانا خودشون رو سازگار میکنن با نظم اجتماعی، با هنجارها، با چارچوب‌های نهادهای موجود در جامعه و احترام میذارن به هنجارها، به قوانین و به یک شهروند عادی تبدیل میشن. اما از اونجایی که در ایران ما با یک روند آسیب شناسانه سر و کار داری، این روند جامعه پذیری بیشتر به صورت یک تجربه رنجاور، به صورت یک رنج، به صورت یک مجموعه از شوربختی‌هایی که جوان‌ها از طریق ممنوعیت‌ها، سرکوب‌ها، فشارها، نداشتن آزادی به این ترتیب انجام میشه، این کنترل اجتماعی شکل امنیتی، پلیسی و سرکوبگرانه به خودش میگیره برخلاف نظام‌های باز دنیا و برای همینم پیامدهای آسیب شناسانش در بُعد فردی، جمعی، اجتماعی برای آینده ایران میتونه به طور واقعی هولناک باشه.
آقای پیوندی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید به محدودیت‌های نوجوانان و همینطور حضور دانش آموزان در اعتراضات. آیا میشه گفت که امنیتی شدن مدارس نشانه انتقال بحران سیاسی در ایران به سطح نسل نوجوان هست؟
بله، کاملاً همینجوری. یعنی مدرسه یه نهادی که در نیست که در خلأ اجتماعی زندگی کنه. مدرسه وسط جامعه هست. وقتی در داخل جامعه بحران وجود داره این بحران خودی خود وارد مدرسه میشه و دانش آموزان با این بحران زندگی میکنن، ضمن اینکه اون همه این دانش آموزا در خانواده‌هایی هستن که اونها به طور روزمره درگیر این بحران ها هستن. بنابراین دیگه ما مدرسه‌ای که درش آرامش باشه، درش آفرینش و خلاقیت باشه، احترام به دیگری متفاوت باشه، احترام به عقاید باشه، یادگیری هنجارها به صورت مثبت باشه، همه اون چیزایی که بچه‌ها باید یاد بگیرن، دیگه به جای اینکه این کارا رو بکنه، کار مدرسه فقط میشه اینی که یعنی مسئولین بیشتر به دنبال این باشن که مدرسه رو سرکوب بکنن، برای اینکه همون کاری که در بیرون انجام میدن با پدر مادرای این بچه‌ها، با برادر و خواهرای این بچه‌ها، با مردم عادی، همین کارو اون وقت میخوان در سطوح نوجوانان و بچه‌های کم سن و سال انجام بدن. به این ترتیب میشه گفتش که مدرسه درگیر بحرانی میشه که همه آینده جامعه رو میتونه به خطر بندازه از طریق رفتارهای ضد آموزشی، ضد فرهنگی، ضد انسانی که یه نسلی که برای یه کار دیگه اومده مدرسه در اونجا باهاش مواجه میشه.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه. اما مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارشش اعلام کرده 61 میلیون نفر جمعیت 15 ساله در ایران در بازار کار هستند که حدود 34 میلیون نفر از آنها جمعیت غیر فعالند که نه شاغلند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. این رقم در حالی اعلام شده که طبق گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری این گروه سنی در پاییز امسال به بیش از 7% رسیده. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو بشنویم.
برخی از مقامات حکومتی هم پیش از این گفته بودند که آمار که جمع آوری میشه تنها با صلاح دید مقامات حاکمیت که منتشر میشه. اگر حتی همین آماری که الان منتشر شده رو بپذیریم، این که فرضاً حدود 39 میلیون و 300 هزار نفر در اقتصاد مشارکت ندارند، طبیعی است که این به این معناست که اقتصاد ایران اگر بخوایم مقایسه بین‌المللی بکنیم از نظر نسبت مشارکت جمعیت کشور در اقتصاد در رتبه پایینی قرار داره. کشورهای فرضاً پیشرفته معمولاً این نسبت بسیار بالاتره. البته این دلیلش اینه که از اونجایی که رشد اقتصادی در ایران محدوده، سرمایه گذاری محدوده، اقتصاد ایران منزویز هم از نظر بانکی هم از نظر بازرگانی بین الملل، طبیعی است که فرصت‌های شغلی درش محدود خواهد بود. این به این معناست که اقتصادی که مشارکت در اون کم است، طبیعی است که بیکاری در اون زیاده، طبیعی است که فقر و فلاکت در اون زیاده و رشد پایدار و فراگیری هم در اون نیست. همه این شاخص‌هایی که خدمت تون گفتم البته در اقتصاد ایران وجود داره. یعنی ما اقتصاد ایران رو می‌بینیم که از رکود رنج می‌بره، بیکاری بالا رنج می‌بره و همچنین انزوای اقتصادی و اون انزوای بانکی موجب شده که سرمایه گذاری هم در ایران نمیشه. اساساً این سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی بسیار محدود و محدودتر شده و حتی بودجه دولت هم دلالت بر این داره که اونجایی که فرضاً بودجه جاری دولت بسیار زیاد صرف هزینه‌های جاری میشه، اما خب سرمایه گذاری بلند مدت نمیشود. خب این موجب میشه که اولا بیکاری افزایش پیدا کنه، ایجاد فرصت‌های شغلی محدود باشه و این میانجامه به همین کاهش مشارکت اقتصادی شهروندان که خودش رو قاعدتا میبایست نشان بدهد در میزان بیکاری. اما از اونجایی که آمار بیکاری در ایران خیلی محدود به هر حال گزارش میشه، باید توجه کرد که در عین حال که ما رکود داریم، نبود یا کمبود سرمایه گذاری داریم، انزوای اقتصادی و بانکی داریم، موجب میشه که فعالیت‌ها اقتصادی کم و کمتر بشه. طبیعی است که بیکاری نمیتونه در این حد محدود بین 7 تا 8 درصد باشه. از اونجایی که مقامات سعی میکنن مشارکت اقتصادی رو تو عدد به روی کاغذ کم نشون بدن، طبیعی است که نرخ بیکاری هم به این صورت میاد پایین. اما توجه داریم که بیکاری در میان جوانان بسیار بیش از اینه، کما اینکه مؤسسات بین المللی هم تاکید میکنن که بیکاری در ایران بخصوص در میان جوانان و زنان بسیار بالاست و این آمار مربوط به بیکاری اولا با این آمار مربوط به مشارکت اقتصادی سازگاری نداره، دو اینکه اساسا با آمارهای بین المللی که منابع مستقل تهیه میکنن. بنابراین از اونجایی که اقتصاد ایران در معرض انواع تحریم ها هم از بانکی یا اقتصادی یا حتی بازرگانی قرار داره و در شرایط التهاب انقلاب جنگی هست و به هر حال تنش‌های بزرگ داخلی، طبیعی است که سرمایه از ایران فرار می‌کنه، سرمایه گذاری نمی‌شود و در نتیجه باید انتظار داشت که بیکاری هم افزایش پیدا کنه، فرصت‌های شغلی هم کمتر ایجاد بشه، کما اینکه مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای دیگه هم همین رو نشون میده. مثل کشورهای فرض بکنیم مثل ترکیه یا مثل ارمنستان یا فرضاً حتی امارات یا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. سرجم این است که یه اقتصادی که در حال رکود از سرمایه گذاری در اون بسیار محدود یا ناچیز است، نمیتواند اشتغال ایجاد کند، نمیتواند رشد ایجاد بکند و در نتیجه خب مشارکت اقتصادی در اون نمیشود یا محدود میشود و باید انتظار داشت که فقر و فاقه افزایش پیدا بکنه و البته درآمد سرانه کاهش پیدا بکنه. پیامد اون این خواهد بود که وقتی در عرصه اقتصادی قدرت رقابت، کارآمدی نیروی کار، مشارکت کاهش پیدا میکنه، از نظر جغرافیایی سیاسی هم اقتصاد ایران از رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عقب بماند.
ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو میشنیدید در مورد بیکاری جوانان ایران.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
5 کشور اروپایی در بیانیه مشترک اعلام کردند آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه‌های ملیشون روی نمونه‌های مرتبط با مرگ الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، به طور قطعی وجود یک سم بسیار نادر رو دریافتند، سمی که به گفته اونها منشأ طبیعیش قورباغه‌های سمی آمریکای جنوبی بوده و در روسیه به طور طبیعی یافته نمی‌شده. همکارم رضا جمالی در این مورد گزارشی داره که ما هم میشنویم.
5 کشور اروپایی اعلام کردند آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه‌های ملیشان روی نمونه‌های مرتبط با الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف دولت روسیه، به طور قطع وجود ماده سمی به نام اپیپاتیدین را تایید کرده و بر همین اساس احتمال مسمومیت به عنوان علت مرگ او بسیار بالا ارزیابی می شود. به نوشته رویترز در بیانیه مشترک بریتانیا، فرانسه، آلمان، سوئد و هلند آمده است، اپیپاتیدین سمی است که منشأ آن به برخی قورباغه‌های سمی آمریکای جنوبی نسبت داده شده که به طور طبیعی در روسیه یافت نمی شود. این 5 کشور تأکید کردند که روسیه پیشتر مدعی شده بود ناوالنی به دلایل طبیعی جان باخته، اما با توجه به میزان سمی بودن این ماده و علائم گزارش شده، مسمومیت محتمل ترین توضیح برای مرگ اوست. بر اساس این گزارش، کشورهای صادرکننده این بیانیه با اشاره به اینکه ناوالنی هنگام بازداشت و در زندان جان باخت، اعلام کردند مسکو امکان، انگیزه و فرصت لازم برای وارد کردن این سم را داشته است. در روایت منتشر شده از سوی این کشورها، این نتیجه گیری همچنین به عنوان نشانهی مطرح شده که روسیه استفاده از عوامل شیمیایی را متوقف نکرده و این موضوع میتواند نقض تعهدات بین‌المللی این کشور تلقی شود. یولیا ناوالنایا، همسر الکسی ناوالنی، هم همزمان با مطرح شدن این ارزیابی جدید بار دیگر تأکید کرده که از ابتدا باور داشته که همسرش مسموم شده و این یافته را شاهدی در جهت ادعای خود دانسته است. ناوالنایا همواره گزارش رسمی کالبدشکافی روسیه را که اعلام کرده بود فشار خون بالا و سایر بیماری ها موجب اختلال در ضربان قلب و مرگ ناوالنی شده اند را رد کرده و نقش مهمی در خارج کردن مخفیانه نمونه های بیولوژیکی از روسیه به کشورهای اروپایی داشته است. الکسی ناوالنی سالها مبارزه‌ای مستمر علیه فساد داشت و بیش از یک دهه برجسته ترین سیاستمدار مخالف در روسیه به شمار می رفت. در زمان مرگش در زندانی در شمال مدار قطب شمال در حال گذراندن حکم 19 سال زندان به اتهام افرادگرایی بود. اتهامی که خود او و حامیانش می گویند انگیزه سیاسی داشته و انتقامی برای فعالیت‌های ضد کرملین او بوده است. با اینکه دولت روسیه بارها هر گونه مسئولیت در مرگ ناوالنی را رد کرده، اما مرگ او از همان زمان به موضوعی مناقشه برانگیز در روابط روسیه و غرب تبدیل شد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما برآورد میشه که هزاران نفر از اتباع آسیای میانه به تلاش جنگی روسیه در اوکراین پیوستند، از جمله زنانی که به واسطه پیشنهاد شغل‌های پردرآمد مجبور یا وسوسه شدند که با آنها همکاری کنند. دولت‌های آسیای مرکزی بارها به شهروندانشون هشدار دادند که از مشارکت در درگیری‌های نظامی خارج از کشور پرهیز کنند، کاری که از لحاظ قانونی برای آنها جرم محسوب میشه و میتونه براشون حبس‌های طولانی مدت به همراه داشته باشه. اما تا اینجا فقط شمار اندکی از پرونده ها به دادگاه رسیده. در همین زمینه همکارم گلناز اسفندیاری گزارشی داره که با هم میشنویم.
دلبر ماهاست که در شهر اومسک روسیه در بازداشت به سر میبرد و وضعیت او بدون محاکمه بلا تکلیف مانده است. این مهاجر 18 ساله اهل آسیای مرکزی میگوید که ماموران زندان او را کتک زدند، با شوکر برقی به او شوک وارد کرده و تهدیدش کردند. دلبر که منتظر محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر است، با انتخابی بی‌رحمانه روبرو شده. یا تا 15 سال حبس بکشد یا به تلاش جنگی روسیه در اوکراین و به دست آوردن آزادی خود بپیوندد. پرونده دلبر توجه ها را به موضوع بکارگیری زنان آسیای مرکزی توسط روسیه برای جنگ نزدیک به 4 سالش در اوکراین جلب کرده است. روسیه میزبان میلیون ها کارگر مهاجر از جمهوری های سابق شوروی در آسیای مرکزی است. برآورد می شود که هزاران مرد از کشورهای آسیای مرکزی به نیروهای روسیه در اوکراین پیوستند. برخی با وعده شغل‌های پردرآمد وسوسه شدند. برخی دیگر عمدتاً محکومان و بازداشت شدگان مجبور به پیوستن به ارتش روسیه شدند. شمار کمی از زنان آسیای مرکزی نیز نام‌نویسی کردند، هرچند تعداد دقیقشان مشخص نیست. دلبر شهروند قرقیزستان که برای حفاظت از هویتش نامش تغییر یافته ممکن است به زودی یکی از آنها باشد. او در نامه‌ای تازه به مادرش نوشته است: مامان مرا ببخش، اگر حکم طولانی تری بدهند می روم جنگ، آنجا به من پول می دهند و ظرف یک سال آزاد می شوم. دلبر در ماه اکتبر یک سال پس از آن که از شهر اوش قرقیزستان به روسیه مهاجرت کرد بازداشت شد. او در اومسک همراه دوستانش در حال قدم زدن بود که به اتهام مواد مخدر دستگیر شد، اتهامی که او آن را رد می کند. فعالان حقوق بشر می گویند مهاجران آسیای مرکزی از جمله زنان اغلب با اتهامهای ساختگی مواد مخدر بازداشت می شوند. به گفته خواهر دلبر که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به دلبر گفتند که میتواند به عنوان آشپز در ارتش روسیه در اوکراین خدمت کند و برای یک سال کار 2 میلیون روبل، حدود 26,000 دلار دریافت خواهد کرد. مبلغی قابل توجه برای بسیاری از مردم در روسیه. خواهر دلبر میگوید که ماموران زندان وعده دادند پس از پایان قرارداد یک ساله او آزاد خواهد شد. خواهر دلبر از قرقیزستان به اومسک رفت تا در جلسات دادگاه او حضور داشته باشد. او میگوید بارها از خواهرش خواسته که این پیشنهاد را نپذیرد و به ارتش روسیه نپیوندد. او به بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت زیاد میشنویم کسانی که به اوکراین میروند و زنده بر نمیگردند. خواهر دلبر افسود پدرشان که او هم کارگر مهاجر در روسیه است در سال 2023 به جنگ این کشور در اوکراین پیوست، اما اکنون مفقود الاثر است. روسیه 10,000 زندانی را در ازای کاهش یا بخشش محکومیت برای جنگ در اوکراین به کار گرفته است. هدف از این اقدام تقویت شمار نیروها در شرایط تلفات سنگین و پرهیز از نیاز به بسیج جدید بوده است. وزارت دفاع روسیه و شرکت خصوصی مزدور واگنر در زندانها به دنبال جذب نیرو بودند. گفته می شود که در میان جذب شدگان صدها زن هم شهروند روسیه و هم خارجی حضور دارند. برخی از زنان زندانی به عنوان سرباز جذب شدند و برخی دیگر به عنوان آشپز، نظافتچی، پرستار و امدادگر کار می کنند. مقام های روسیه جذب زنان برای نقش های رزمی را رد می کنند و خدمت آنها را داوطلبانه می دانند. مقام های روس گفتند که بیش از 37,500 زن در نیروهای مسلح روسیه خدمت می کنند و حدود 270,000 زن دیگر در نقش های غیر نظامی در ساختار نظامی مشغول فعالیت هستند. وزارت دفاع روسیه آماری درباره اینکه چه تعداد زن به ویژه شهروندان خارجی به خط مقدم فرستاده شدند منتشر نکرده است. اولگا رومانووا، فعال سرشناس حقوق زندانیان در روسیه، گفت زنان زندانی اغلب توسط جذب کنندگان فریب داده می شوند. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت در زندانهای زنان اینترنت وجود ندارد. آنها فقط همان چیزی را می دانند که تلویزیون نشان می دهد. فکر می کنم قرار است پرستار باشند. نمی فهمند واقعا کجا دارن می روند.
بعد از گزارش گلناز اسفندیاری به پایان ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.